بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این کتاب، این که منبع درسی ما هست، این کتاب چند تا فصل داشت. یکی فصل اول بود تحت عنوان مفهوم شناسی که خدمت عزیزان عرض کردم، یکی مبانی انسان شناختی تربیت از منظر قرآن کریم که این را هم تمام کردیم. امروز میرسیم به فصل سوم که مبانی هستی شناسی تربیت از منظر قرآن کریمه. اونجا مبانی انسان شناختی تربیت از منظر قرآن کریم بود، این مبانی هستی شناسی انسان جزئی از هستیه. ما اینجا موجود را باید بشناسیم، هستی را باید بشناسیم. اول بحثی که اینجا هست در صفحه 164 بحثی است تحت عنوان وابستگی و نیاز، یعنی انسان یه موجودی از وابسته. اون هم ببینیم به چه چیز وابسته هست. قرآن اینطور میگه، میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. از به که احتیاج داریم به خدا، به غیر خدا ما به قدرتی احتیاج نداریم، مگر اینکه خدا خودش دستور بدهد. مثلا خدا پیامبر را میفرستد، میگه حرف اینو قبول بکنید، ما قبول میکنیم. یعنی اینجا هم ما خدا را در نظر بگیریم. میگه قرآن کریم جهان هستی را وابسته و نیازمند به خداوند و همه پدیده‌ها را نشأت یافته از او و همه را از آن او و بازگشت همه را به سوی او می‌داند. از نظر قرآن کریم خداوند خالق، صانع، مالک، محیط، قیوم، رب، مدبر، مدبر، اداره کننده، ترازودار و کارگزار عالم است و وجود جهان هستی عین نیاز و فقر و حقیقت آن جز تعلق و وابسته بودن به خدا چیزی نیست. این بحث در قرآن کریم به تفصیل تام تبیین شده که این جستار را گنجایش آن مطالب نیست. از این رو به چند نمونه اشاره می کنیم که یکی را خوندم. یا مثلا در آیه دیگر می فرماید ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. این از خداوند پروردگار شما، هیچ معبودی جز او نیست، آفریننده هر چیزی است که پس او را بپرستید و او بر همه چیز نگهبان است. علامه طباطبایی در این مورد می‌فرماید موجودات آسمانی و زمین از هر جهت نیازمندند. صفحه 167 که تمام هویت و واقعیت آنها وابستگی تام در تمام زوایا و ابعاد وجودی به خداوند است، پس درخواست آنها نیز ذاتی و وجودی است که هر لحظه از مبدا هستی درخواست وجود دارد. درخواست مطلب دوم رو علامه طباطبایی این گونه ادامه میده، میگه درخواست هر یک از موجودات پیوسته تکرار میشود چون از خود هست و بودی ندارد، بنابراین پاسخ آنها نیز هر لحظه داده میشود و در صورتی که چنین نباشد جهان هستی دوام نخواهد داشت. مطلب سوم را علامه طباطبایی این گونه بیان میکند و باید توجه داشته باشیم که در هر لحظه فیض نو به نو می باشد. یعنی وقتی که من در این آن هستم، آن بعدی خدا باید به من حیات ببخشد. و چون نیست که فیوزات عین هم و یا مثل هم باشد. واژه شن نکره است. اونجا که می فرماید کل یوم من هو فی شأن، شأن نکره است، چون نکره است و بر اختلاف و تفرق دال است بنابراین شأن و کار خدا یعنی فیوزات ربانی همچنان بدیر تازگی دارد و جدید و نو و نو به نو است. یعنی هر آنی خدا به ما فیض می دهد. خب در این فصل یکی این مسئله بود که انسان احتیاج دارد به خدای متعال، وابستگی و نیازی از او دارد. مطلب دوم در این فصل هدایت یافتگی انسان هست و همه موجودات، چون گفتیم یه هدایت تکوینی داریم، بعد اینجا مطرح میکنیم یه هدایت عام داریم، یه هدایت خاص داریم. حالا بیان میکنیم، میگه خدای متعال تمامی موجودات جهان هستی از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان و از موجود جامد و بیجان گرفته تا نباتات و حیوانات و انسان و همه و غیره، همه از هدایت الهی برخوردارند. خب بعد اینجا مطرح می کند که این هدایت چند نوعه. یکی هدایت عام، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پیامبر اسلام فرمود که، پیامبر الهی فرمود که حضرت موسی بود در برابر فرعون، گفت که پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خور اوست داده، سپس آن را هدایت فرموده. مثلا موریچه را یه طور هدایت کرده، درخت رو یه طور هدایت کرده، انسان را هم یه گونه یه طور دیگر هدایت کرده. این آیه شریفه پاسخ حضرت موسی علیه السلام در برابر سؤال فرعون است که گفت قال فمن ربكما يا موسى، خطاب کرد به حضرت موسی و برادرش هارون، عرض کرد که رب شما چه کسی است؟ بله، حضرت موسی و هارون اینا برادر هم بودن، رفته بودن که فرعون رو هدایت بکنن. پس اینجا هدایت، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیز را به نوعی هدایت کرد. بعد یه هدایت طبیعی هم داریم، مثلا این هدایت یعنی هدایت طبیعی مربوط به جمادات، کرات آسمانی، پدیده‌های فضایی، پدیده‌های زمینی، نباتات، رویش‌ها، بارش‌ها و فرسایش‌هاست. در قرآن کریم بیش از 400 آیه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تنها به کرات آسمانی مربوط است و در آنها از حرکت خاص مدار و محور و ویژه و تأثیرگذاری آنها را سخن رفته است. پس اینها، حالا ما یه دونه از اینها میخوانیم. فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها. چون آهنگ آفرینش آسمان کرد خدای متعال، پس به آسمان و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید، آن دو گفتن فرمان پذیر آمدیم، پس آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید و در هر آسمان کار مربوط به آن را وحی فرمود. خب بالاخره در نهج البلاغه حضرت می‌فرماید که حضرت علی از شواهد آفرینش او آفرینش آسمان هاست که بدون ستون و تکیه‌گاه برپا است. البته خب ستون دارن که لا ترونها، یعنی شما آنها رو نمی‌توانید ببینید. خب اینجا من خدمت دانشجویان محترم عرض می‌کنم، اینجا صفحه 173 آیه اول، 174 آیه دوم، 175 آیه سوم و 176 آیه چهارم، اینها عزیزان هم ترجمهشون هم تفسیرشون را ببینن و آماده بکنن. بعد هدایت غریزی، پس یک هدایت عامه، یک هدایت یکی هدایت عام شد، یکی هدایت طبیعی سکوها و ایناست، یکی هم هدایت غریزی است. هدایت غریزی همون هدایت فطری است. خب بهش میگیم این هدایت مربوط به حیوانات، جانوران، پرندگان، حشرات و غیره هست. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم و ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. و هیچ دنبنده در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می کند مگر آنچه آنها نیست. گروه های هستند، گروه های مانند شما هستند. ما هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم، سپس همه به سوی پروردگارتون محشور خواهند شد. این هم مال هدایت غریزی، هم مال حیوانات ایناست که چند تا آیه اینجا هم آورده است. خب چهارم هدایت فطری است. در این هدایت فطری، این هدایت مربوط به انسان است. فقط یک آیه از دانشجویا میخواهم. آیه اول، فاقم و سکل الدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. اینو ترجمه و تفسیر میکنم. خب مسئله سوم، نظم و قانونمندیه. بله، در اینجا فصل سوم نظم و قانونمندی. مسئله اول وابستگی و نیاز بود، دوم هدایت یافتگی بود، سوم نظم و قانونمندی، که این رو خدمت عزیزان عرض بکنم. خب ببینید، در عالم یه نظمی وجود دارد که بهش میگیم نظم قانونمندی. اینجا دقت بکنید، همه پدیده های هستی نظاممند و قانونمند می باشند و جهان هستی از مجموعه از ارگانیسم های منظم تشکیل شده است. نظم عبارت است از جرد هم آمدن اجزای مختلف یک مجموعه با طرح و برنامه ویژه و با کمیت و کیفیت مناسب و با هماهنگی و سامان یافتگی خاص و با آرایش و چینش ویژه به گونه ای که آن مجموعه هدف خاصی را دنبال کنم. مثلا ما میخواهیم یک گل رو بکاریم و از اون استفاده بکنیم. خب خاک و باغبان و آب و انرژی و اینها همه لازم هستن، با هم کار میکنن که اون گل به وجود بیاد. یا مثلا یک ساعت از چندین تیکه و از چندین قطعه به وجود آمده هست که همه اینها دست به دست بدن تا اون وقت رو نشان بدهن. این رو میگن نظم. در قرآن کریم بیش از 750 آیه مربوط به پدیده های جهان هستی است و در همه اینها انسان به فکر و اندیشه دعوت شده است. خداوند عالم فرموده که تفکر بکنید تا به نظم و انتظام و انسجام و قانونمندی پدیده ها واقف گردد و ناظم لطیف را یا باور کند و زندگی و علم و معرفت خود را بر این باور پیریزی کند. علاوه بر اینها در آیات فراوانی از نظم و قانونمندی به صورت ویژه سخن گفته است. از جمله من فقط یه آیه رو برای شما میخوانم. خب آیاتی که در آنها واژه‌های موزون و میزان به کار رفته است. خب سوره حجر آیه 19، سوره الرحمن آیه 7. این دوتا را عزیزان باید نگاه بکنن، هم ترجمه شو هم تفسیر شو. خب اینا هم، این هم نظم و هماهنگی عالمه که عزیزان دقت بکنن. چهارم هدفمندی، هدایت یافتگی و بله وابستگی و هدایت یافتگی و بعد نظم و قانونمندی، چهارم هدفمندی. یعنی عالم به صورت هدفمند خلق شده، یعنی خدای متعال ما رو عبث خلق نکرده، بلکه اینی که ما را خلق کرده از خلقت ما یه مسائلی دارد که عزیزان باید به اون دقت بکنیم. در اینجا هست که در سخن پیشین گفتیم جهان هستی و پدیده‌های آن از روی حساب و برنامه و قانون و با سازواری و هماهنگی کامل با یکدیگر آفریده شدند. پیداست این نظم و هماهنگی نشانه آن است که هر یک از پدیده‌های هستی و مجموعه جهان آفرینش هدفمند آفریده شدند. اینا هدف دارن و برای رسیدن به هدف، به هدف خاص، نظم و طرحی ویژه برای آنها قرار داده است. لذا آمده پیامبر اسلام برای اینکه از این انسان هدف دارد، هدفش هم رسیدن به خداست، آمده است اینها رو، این انسان رو پیامبر براش فرستاده است، راهنمایانی براش فرستاده است که اینها در راه مستقیم راه حرکت بکنن. خب در این هدف مندی ما چند تا آیه داریم. آیه اول صفحه 192، آیه دوم 193، آیه دوم سوم 193. بعد همه اینها رو برادرها و خواهرای عزیز اینها رو مطالعه بکنن و ترجمه و تفسیرش رو نگاه کنن. البته ترجمه‌ش رو در کتاب نوشته، تفسیرش هم آدرس داده برای قرآن، اونجا باید بریم این آیات رو تفسیر بکنیم. خب میرسیم به اینجا که بعد نظم و قانونمندی رو گفتیم، هدفمندی رو گفتیم، بعد میرسیم به شعور و آگاهی عام. یعنی انسان شعور و آگاهی هم، یعنی عالم شعور دارد. من فقط یه آیه رو برای شما بخوانم. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. خب ببینید خدای متعال میفرماید از انسان و جن که بگذریم در زندگی و حیات بسیاری از حیوانات به مسائل بر میخوریم که از درک و فهم آنها حکایت میکند. در قرآن کریم برخی از این امور بیان شده. نمونه اول، حضرت سلیمان چون هدهد را ندید از علت غیبت او جویا شد و گفت اگر دلیل روشنی برای غیبتش ارائه ندهد کیفرش خواهم کرد. دقایق گذشت و هدهد از راه رسید و به سلیمان گفت من چیزی را میدانم که تو آن را نمیدانی. من از سرزمین سبا یک خبر قطعی و مهم دارم. زنی به عنوان ملکه بر آن کشور حکومت میراند و کشورش آباد و از مواهب و امکانات بهره‌مند است و تختی عظیم دارد. و سپس اضافه کرد وجدتها و قومها یسجدون للشمس. منتها اون خانم و قومش، من ملکه سبا و قومش را چنین یافتم که به جای خدا به خورشید سجده می کنند و شیطان اعمالشان را بر ایشان آراسته و آنان را از راه راست باز داشته بود، در نتیجه به حق راه نیافته بودند. خب ببینید در این آیه، آیه شریفه، هدهد به صراحت از احاطه علمی خود سخن گفته و خداوند آن سخن را نقل و تأیید کرده است. صدر و ذیل آیات نیز شاهد این است که سلیمان نیز در نهایت صداقت و راستگوی هدهد را عملا تصدیق کرده است. و جالبتر این که هدهد مطالبی را بازگو کرد که بسیار در خور دقت و توجه هست. از کشور آباد سبا و فرمان روایی مقتدر و باورها و جرایشات خرافی مردم آنجا و از تسویل و تزیین شیطان و از زلالت و گمراهی آنان خبر داده است که هدهد که یک حیوان است پس درک و فهم دارد. حالا نطق و کلام هم همینطور است. خب ابراز مافز ضمیر از صفات ویژه انسان نیست، زیرا بسیار از حیوانات در حالات مختلف صداهای گوناگونی را از خود ظاهر می سازند. چون میشه منطق که ما کلام چی ابن منظور در لسان العرب چنین آورده است: کلام و تکلم هر چیزی نطق اوست. و از همین رو در قرآن کریم علمنا منطق الطیر اومده، ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم آمده است. پس حیوانات و اونها هم نطق دارند و کلام دارند. خب حالا اینقدر بس است که بقیه رو در جلسه بعد انشاءالله خدمتتون خواهیم بود.